15 سال از آمریکا محسوب می شود. 8 می سال 1999 ناتو به ریاست آمریکا با 5 موشک از زاویه‌های مختلف به سفارت چین در یوگسلاوی حمله کرد که در نتیجه آن 3 خبرنگار چینی کشته و بیش از 20 کارمند سفارت زخمی شدند و سفارت چین به شدت آسیب دید. این عملکرد بد آمریکا خشم و انزجار مردم چین را برانگیخت و در روابط چین و آمریکا تأثیرات منفی زیادی بر جای گذاشت. 11 سپتامبر رئیس جمهوری چین و رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه برگزاری اجلاس غیررسمی رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در شهر آکرن نیوزلند دیدار کردند. در این دیدار ثمرات مثبتی به دست آمد. در سال 2000 دید و بازدیدها و همکاری سطوح بالای چین و آمریکا در قلمروهای مختلف افزایش یافت. 15 دسامبر همین سال کنگره ملی آمریکا در مصوبه‌ای به پرداخت غرامت 28 میلیون دلاری برای جبران حملات آمریکا به سفارت چین در یوگسلاوی رأی داد. قبل از ظهر اول آوریل سال 2001، یک هواپیمای شناسایی نظامی نوع AP-3 آمریکا در 104 کیلومتری جنوب شرقی جزیره هاینان چین، هنگام اجرای عملیات اکتشافی با یک جنگنده چین که آن را تعقیب می‌کرد، برخورد نمود و بر اثر این حادثه وانگ وی، خلبان چینی، درگذشت. هواپیمای آمریکایی مذکور نیز پس از آن بدون اجازه چین و در فرودگاه نظامی لینشوی واقع در جزیره هاینان فرود آمد. 11 آوریل تانگ جیاشوان وزیر خارجه وقت چین نامه عذرخواهی دولت آمریکا درباره سقوط جنگنده چین پس از برخورد با هواپیمای آمریکایی را دریافت کرد. شنوندگان محترم، سپاسگزاریم که با بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق با ما همراه هستید. تا فردا که باز هم از روابط آمریکا و چین برای شما خواهم گفت، بدرود.
مروارید شرق.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه ها و افسانه های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
عدالت امپراتور بر اساس داستانی از کشور چین.
در روزگاران بسیار قدیم در چین باستان دو سرزمین وجود داشت به نام چی و لو. امپراتوری چی بسیار قوی تر از امپراتوری لو بود. از همین رو امپراتوری چین تصمیم گرفت که در سال 688 پیش از میلاد مسیح به امپراتوری لو حمله کند. همین مسئله سبب شد قهرمانان سرزمین لو تصمیم بگیرند که در مقابل این حمله ناجوانمردانه ایستادگی کنند. یکی از این افراد زاوگویی بود. او به پیش امپراتور رفت.
سلام و درود بر امپراتور. از شما سؤالی دارم. میخواهم بپرسم که شما به پشتوانه کدام مسئله به میدان جنگ میخواهید بروید و در مقابل حمله امپراتوری چی مقاومت کنید؟
من خود همیشه ساده زندگی می کنم و مردم زندگیم را می بینند. از همین رو با من همراه خواهند شد و برای سرزمینشان و برای امپراتوریشان خواهند جنگید.
بسیار خوب است، اما کافی نیست، چرا که مردم به انگیزه و دلیلی بیش از اینها برای مقاومت و ایستادگی در مقابل حمله به سرزمینشان نیاز دارند.
من هر روز میان فقرا به شکل گسترده‌ای غذا پخش می کنم. نمیگذارم که در سرزمینم کسی گرسنه بماند.
بسیار خوب است، اما باز همین کافی نیست. اگر میخواهید شهروندان با تمام قوا در مقابل این حمله ناجوان مردانه امپراتوری چی ایستادگی کنند، باید دلیل محکمتری داشته باشند.
پادشاه کمی به فکر فرو رفت و از اینکه نمیتوانست پاسخ محکمی به زاوگویی بدهد درمانده شده بود. ناگهان جمله‌ای به ذهنش رسید.
من به عدالت و برابری در میان شهروندان خود قضاوت میکنم و با هیچ ملاکی هیچ کسی را در برقراری عدالت بالاتر از دیگری نمیدانم.
آفرین، بسیار خوب است، همین درست است. همین عدالت باعث می شود که مردم در طول این جنگ در کنار شما بایستند و با تمام توان از سرزمینشان و امپراتورشان دفاع کنند.
امپراتور که منظور او را متوجه شده بود بسیار خرسند شد که در این مدت به مسئله عدالت پرداخته است، حتی علارغم اینکه بارها از سوی برخی درباریان به دلیل رعایت حقوق شهروندان و تاکید بیش از حد به این مسئله مورد شماتت قرار گرفته بود، اما باز هم از راه برقراری عدالت دست نکشیده بود. و حالا آن روز مبادایی بود که همان تلاش برای برقراری بهتر عدالت به کمک امپراتور و سرزمینشان می آمد.
سربازان، به دستور من آماده حمله!
مردمی که تا دیروز دهقان بودند و در زمینهای خود مشغول کشاورزی بودند، به نام امپراتور عادل خود جنگیدند و پیروز شدند و این مسئله را به امپراتوران سرزمین‌های اطراف ثابت کردند که هیچ چیز همچون عدالت و مساوات در برابر قانون نمی‌تواند شهروندان یک سرزمین را به ایستادگی و دفاع از سرزمین دلگرم کند. و حالا آن روز مبادایی بود که همان تلاش برای برقراری بهتر عدالت به کمک امپراتور و سرزمینشان می آمد.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید دوستان. نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 30558 در اختیار شماست. برای نظرسنجی به ما بگید کشور چین چندمین اولویت شما برای سفر است.
آمار شنونده ها بالاتر رفته، های پادگان حدود 4012 نفر در نظرسنجی شرکت کردند و درباره ویژگی ها و مهارت های مردم چین نظرهای خودشون رو ارائه دادن. از همه این دوستان تشکر میکنیم و تا جایی که فرصت برنامه اجازه بده تلاش میکنیم نظرهای ارزشمند این دوستان رو بخونیم. آقای پادگان، قسمت بعدی چیه؟
بخش بعدی برنامه خانم آران بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ میپردازه.
در برنامه‌های گذشته درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین مطالب بسیاری به شما گفتیم و اقوامی رو که در این منطقه زندگی کردن به شما معرفی کردیم. امروز قصد داریم از آداب و رسوم مردم قزاق که در منطقه خودمختار شینجیانگ چین اقامت دارن مطالبی رو براتون بگیم.
رقص‌های قزاق‌ها نمایش کاملی از زندگی روستایی که پر انرژی و قدرتمند، پیوسته و پر ابهت، چالاک و سرشار از شادی اجرا می شوند. رقصندگان بیشتر به حرکت و لرزش شانه ها توجه می کنند و در حالت ایستادن خود حرکت های سوارکاری را شبیه سازی می کنند. رقصان ها ریتمیک، سریع و بسیار چالاک است.
اسب سواری درون مایه بسیاری از رقص هاست. از جمله این رقص ها می توان به رقص اسب سواری، رقص رام کردن اسب، رقص سوار جنگجو، کراس به دوست داشتنی، رقص پرورش اسب و رقص مسابقه اسب سواری اشاره کرد. با تقلید حرکت های مختلف سوارکاری در رقص ها سرعت سوارکاران در دشت ها و روستاها نشان داده شده و همبستگی و ویژگی های بومی قزاق ها را به نمایش می گذارند. نوعی دیگر از رقص درون مایه های زندگی محصول و سخت کوشی را در بر دارند.
شکار نیز در شیوه های گذران زندگی در میان قزاق‌ها بسیار مورد توجه است. شکار در سالهای متمادی و پیوسته در گذشته به قزاق‌ها آموخته است که چگونه با این حیوانات مبارزه کرده و آنها را به دام بیاندازند و همچنین آنها را با ویژگی‌های آنها آشنا کرده است. از این رو این دانش و تجربه ها در اون مایه‌های در رقص‌های قزاقی به وجود آورده است و رقص‌های مانند رقص عقاب، رقص خرس، رقص کشتی با خرس، رقص خرس زخمی، رقص قاز وحشی تنها و رقص اردک لنگ را رایج کرده است. رقص‌های مانند رقص نمدمالی، رقص شیردوشی، رقص پشمزنی، رقص فتیل تابی و از این قبیل رقص‌ها نشان دهنده جنبه‌های مختلفی از زندگی قزاق‌ها است و برگرفته از فعالیت‌های روزمره آنهاست.
همراهان گرامی، در روزهای آینده هم همراه ما باشید. در بخش شینجیانگ چین برنامه مروارید شرق باز هم از مردم ساکن منطقه شینجیانگ براتون خواهیم گفت.
مروارید شرق.
شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، حضور همه شما عزیزان سلام عرض میکنم. خطیر نژاد این بخش گزارشی رو تقدیم شما میکنه. گفتگو میکنم با خانم دکتر نسرین دستان، فوق دکترا در تاریخ هنر چین. خانم دکتر نسرین دستان کتابی رو تألیف کردن تحت عنوان پیوندهای جاودان. اجازه بفرمایید در خصوص کتابشون از زبان خودشون به اتفاق شما بشنویم. خانم دکتر دستان عزیز، حضورتون سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که باز فرصتی دست داد در خدمت شما باشم و گفتگو بکنم با شما، این بار در خصوص کتابی که شما تألیف کردید.
بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. عرض کنم خدمت شما که من در دورانی که مشغول تحصیل برای فوق دکترا در شهر هانجو بودم، در دانشگاه در واقع هنرهای زیبا، به ذهنم رسید که برای باز کردن هرچه بیشتر یا معرفی هرچه بیشتر فرهنگ ایران، نمونه تطبیقی رو پیدا بکنم که بتونه تأثیرات در واقع دوتا فرهنگ رو به همدیگه نشون بده. به همین جهت برحال بعد از تحقیقاتی که کردم متوجه شدم در شهر هانجو مسجد ققنوس یا به چینی چین خانس هست که در واقع این مسجد نمونه یا یادگاری از مسلمانان ایرانی هست که سبک معماری هم دقیقاً سبک معماری در واقع مساجد ایرانی است و بسیار ایرانیه در واقع این مسجد. داخل مسجد بعد از در واقع پژوهش‌هایی که من کردم، تعداد بسیار زیادی سنگ‌های قبور بازرگانان، تجار، هنرمندان، صنعتگران ایرانی بوده که در زمان‌های گذشته به چین رفتن و همونجا در واقع زندگی کردن و فوت کردن، که دقیقاً این سنگ نوشته‌ها به سه زبان برخیشون، به سه زبان چینی، فارسی و عربی در واقع وجود داشتن، نوشته شده، توضیحاتی دادن که به هر حال صاحب اون در واقع قبور رو معرفی کردن به ما که دقیقاً از کدوم شهر ایران وارد چین شده و چه مقام یا درجه‌ای داشته و به هر حال چه زمانی وفات کرد. برای من خیلی جالب توجه بودش که این رو در واقع تونستم به صورت یک تحقیقی به اتمام برسونم و به عنوان کتابی تحت عنوان پیوندهای جاودان که بررسی در واقع مسترد نگاری سنگ نوشته های این آرامگاه های مسلمانان ایرانی در چین هست که ابتدا به ساکن فقط در رابطه با مسجد شهر هانگجو بودش، یعنی چین خوانسه، و بعد اینو گسترشش دادم و دو تا شهر دیگه، چوانجو و گوانجو، که در واقع میشه گفتش که جزء شهرهایی هستن که ایرانیای مسلمان در اونجا متعدد وجود داشتن، زندگی کردن، درجات مختلفی از در واقع مقام های دولتی داشتن و همونجا هم ساکن بودن و فوت کردن. ترجمه برخی از این برحال سنگ نوشته ها از چینی به زبان فارسی من انجام دادم در این کتاب، ضمن معرفی در واقع این مجموعه مساجد که برحال یک معرفی تأثیرات فرهنگ ایرانی در چین میتونه باشه.
سکو خانم دکتر دستان، برای نگارش کتاب پیوندهای جاودان چه مدت شما وقت صرف کردید؟
والا یه چیزی حدود یک سال مجموعاً این گردآوری منابعی بودش که منابع در واقع تصویری بودش که من تونستم بهشون دسترسی داشته باشم، و بعد ترجمه برخی از این سنگ‌ها که خب به هر حال به جهت مرور زمان و نحوه نگهداری تقریباً خوانا نبودن، از بین رفته بودن، حتی بخشی که به هر حال فارسی نوشته شده بود که خیلی جالب و بحث در واقع اصلی من بود، اونها اکثرا شعرها یا متنایی بودن که خیلی خاص و در واقع یونیک بودن و اینها برای خوندن اینها هم به هر حال یک کمی وقتگیر بود تا بشه در واقع مجموعه آماده بشه.
بسیار خوب، ما تبریک به شما میگید. به هر حال با تلاش و همت شما موفق شدید برای گردآوری و نگارش این کتاب، و شما خیلی جالبه که همراه با تصاویر این سنگ نوشته ها نگارش شما در این کتاب صورت گرفته، و امیدوارم که دوستان عزیز شنونده اگر علاقمند هستن به موضوعی که خانم دکتر در صحبتشون اشاره کردن، که به هر حال این کتاب پیوندهای جاودان بررسی و مستندنگاری سنگ نوشته های آرامگاه های مسلمانان ایرانی هست در کشور چین، حتما این کتاب رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن. بی نهایت سپاسگزارم از شما. انشاءالله در برنامه آینده در خصوص دیگر کتاب هایی که به حال شما ترجمه و یا تألیف کردید هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، ادامه برنامه مروارید شرق رو همراهی بفرمایید.
ممنون از همکار گزارشگرمون خانم خطیر نژاد که این گزارش جذاب رو تهیه کردن. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم بشنوید. چین
به روایت اخبار.
طبق آخرین اخبار از وزارت صنایع و اطلاعات گستری چین، با تلاش مشترک همه طرف‌ها به زودی امکان استفاده تجاری از نسل پنجم فناوری ارتباطات در چین فراهم خواهد شد و در آینده ای نزدیک با صدور مجوز استفاده تجاری از نسل پنجم مخابرات توسط این وزارتخانه، چین به طور رسمی در ردیف نخستین کشورهایی قرار خواهد گرفت که از فناوری نسل پنجم مخابرات به صورت تجاری بهره خواهد برد. در حال حاضر جهان در حال ورود به دوران کلیدی نسل پنجم مخابرات است و در چنین شرایطی چین توانسته است با ادغام نوآوری‌های خود در این زمینه و همکاری آزاد با دیگر کشورها به یکی از قدرت‌های پیشگام و برتر در زمینه فناوری نسل پنجم مخابرات تبدیل شود. فناوری نسل پنجم مخابرات بر اساس یک معیار واحد بین‌المللی و با مشارکت کشورهای مختلف توسعه داده شده که در این میان بیش از 30% حقوق انحصاریان به چین تعلق دارد. مراحل مختلف آزمایش‌های فنی نسل پنجم مخابرات با مشارکت شرکت‌های مختلف از جمله نوکیا، اریکسون، کوالکوم و اینتل انجام شده و در آینده نیز چین مانند همیشه از حضور و مشارکت شرکت‌های سراسر جهان برای توسعه شبکه نسل پنجم مخابرات خود و بهره برداری مشترک از دستاوردهای این فناوری استقبال خواهد کرد. بر اساس گزارش سال 2019 توسعه سرمایه گذاری خارجی در شهر پکن که روز شنبه 11 خرداد منتشر شد، تا پایان سال 2018 بیش از 43,000 مؤسسه با سرمایه گذاری خارجی از بیش از 165 کشور و منطقه جهان در پکن تأسیس شده و حجم سرمایه‌های خارجی استفاده شده نیز بیش از 155 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در حال حاضر صنایع بانکی، خدمات اطلاعاتی و خدمات فناوری یک نیروی محرکی مهم در توسعه اقتصادی پکن به شمار می‌رود. با اجرای سیاست اصلاح و گشایش در بخش صنایع خدماتی در پکن، ارزش افزوده صنایع خدماتی این شهر در سال 2018 در مقایسه با سال 2014 میلادی 3.1% رشد یافته و میزان تقاضا برای صنایع خدماتی نسبت به کل بازار مصرف 11.8% افزایش پیدا کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که پکن به عنوان پنجره چین به روی جهان تا پایان سال 2018 میلادی با 231 کشور و منطقه جهان مبادلات تجاری برقرار کرده است. به گزارش روزنامه مردم، اداره امور مدنی شانگهای روز جمعه 10 خرداد به طور رسمی شبکه اطلاع رسانی خدمات به سالخوردگان شهر شانگهای را راه اندازی کرد. شهروندان شانگهای می توانند تنها با یک کلیک سیاست‌ها و منابع خدمات به سالخوردگان و همچنین کمک‌های آنلاین و آفلاین از سوی مشاوران خدمات به سالخوردگان را به دست بیاورند. این شبکه اطلاع رسانی خدمات به سالخوردگان که برای سالمندان و خانواده‌های آنان و همچنین ارائه کنندگان خدمات به سالخوردگان از سوی اداره امور مدنی شانگهای تأسیس شده، شامل بخش‌های گوناگون مانند مشاوره درباره امور سالخوردگان، جستجوی نهادها، جستجوی سیاست‌ها، راهنماهای امور و نقشه اقامتگاه‌های سالخوردگان می شود. رابط کاربری این شبکه ساده و قابل فهم است و به راحتی می توان از آن استفاده کرد. در این شبکه اطلاعات چند هزار بخش و نهاد خدمات رسانی به سالخوردگان کل شهر شانگهای ثبت شده است که به 7 قسمت اقامتگاه سالخوردگان، خانه سالمندان، مرکز جامع خدمات به سالخوردگان در نواحی مسکونی، نهاد مراقبت روزانه، غذاخوری های مخصوص سالمندان، سازمان خدمات به سالخوردگان در هر منطقه و ایستگاه مراقبت تقسیم شده است تا خدمات اطلاع رسانی صحیح، راحت، با کارایی بالا و دقیق برای عموم مردم ارائه شود.
خب دوستان، در لحظات پایانی برنامه باز هم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. تا این لحظه 7616 نفر از شنونده ها در نظرسنجی شرکت کردند و از مهارت‌های مردمان چین برای ما گفتند. نظرات متفاوته، ولی تلاش و پشتکار مردم چین نکته‌ای بود که اکثر شنونده ها به اون اشاره کردن.
خیلی سپاسگزاریم از این که در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یار و همراه هستید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
تا فردا، خدا یار و نگهدار.
زبان را به آب خرد شستند، زهی آن که فرهنگ را جست است، زبان را به آب خرد شستند.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. اوقات خوب و خوشی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم هر جای ایران که هستید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بپایی برنامه گرامی داشته آغاز هفته صنایع دستی همکنون خیابان استاد نجات اللهی گذر صنایع دستی می شود.
افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی مد و لباس دانشجویی عصر امروز برگزار شد. آغاز بازدیدها از فردا.
گشایش نمایشگاه دائمی اسباب بازی کالای فرهنگی هویت ساز در مجتمع فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه.
و عرض ارادت کشتیگیر جوان اوکراینی بر روی سکوی قهرمانی این کشور به رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام با شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم مژگان جماعت و من ناصر صالحی با آگاهی می‌رسانیم.
برنامه گرامی داشته آغاز هفته صنایع دستی هم‌اکنون در خیابان استاد نجات اللهی در حال برگزاری است. خانم پویا محمودیان، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، درباره این برنامه به همکارم علینیا گفت:
خیابان استاد نجات اللهی به نام گذر صنایع دستی نامگذاری میشه. مراسم روز جهانی صنایع دستی تا 8:30 در خود خیابان استاد نجات اللهی برگزار خواهد شد و در پایان مراسم کاشی هفت رنگ گذر صنایع دستی در خیابان استاد نجات اللهی رونمایی میشه و در نهایت امیدوار هستیم به منطقه‌ای فرهنگی و جذاب برای جوانان و کسانی که به حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی علاقه دارن این خیابان تبدیل بشه.
چقدر داشته نامگذاری این خیابون به صنایع دستی.
ببینید ما از امروز داریم این نامگذاری رو به صورت رسمی آغاز میکنیم. نامگذاری یک خیابان به نام یک رشته خاص یا یک هنر صنعت خاص توجه ها رو جلب خواهد کرد و ما امیدوار هستیم که با جلب توجه عزیزانی که در پایتخت دارن زندگی میکنن و همچنین گردشگرانی که وارد کشور میشن کلاً توجه به حوزه صنایع دستی کشور رو بتونیم رقم بزنیم.
چند نفر تقدیر داریم؟
3 نفر.
پیشکسوت
و هنرمند.
مشخص از کجا هستن؟
یک نفرشون یکی از هنرمندان ارامنه است به دلیل کلیسای ارامنه در تهران و یک نفرشون از پیشکسوت‌های حوزه صنایع دستیه، یکی دیگر هم دیگه از هنرمندان حوزه صنایع.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از برنامه‌های عملیاتی سازمان صنایع دستی برای تقویت حضور در بازارهای بین‌المللی